من حدود یک سال و نیم ساکن محله خروس طلایی بودم. فصل تابستان بود. یک روز ناگهان متوجه شدم فقط 450 فرانک برایم باقی مانده و به جز 36 فرانکی که در هفته از راه تدریس زبان انگلیسی به دست می آوردم عایدی دیگری نداشتم. تا آن وقت درباره آینده فکری نکرده بودم، ولی اکنون می فهمیدم که باید هرچه زودتر به فکر پول و آینده باشم. لذا تصمیم گرفتم در جستجوی شغلی باشم. ضمناً پیشبینی کردم که بایستی 200 فرانک برای اجاره ماهانه اتاق کنار بگذارم و با 250 فرانک بقیه به استثنای پولی که از تدریس به دست می آوردم می توانستم مدت 1 ماه زندگی را بگذرانم و در خلال این مدت امکان داشت کاری برای خودم پیدا کنم. تصمیم گرفتم به عنوان یک راهنما یا شاید هم به سمت مترجم در یکی از شرکت‌های جهانگردی به کار مشغول شوم. اما از بدشانسی این کار انجام نگرفت. روزی یک جوان ایتالیایی که ادعا می کرد شغلش آهنگسازی است وارد مسافرخانه شد. قیافش مشکوک به نظر می رسید، زیرا موهای گونه و خط ریش او حکایت از این داشت که یا شخص روشن فکری است و یا یک آدمکش حرفه‌ای باشد. چون در آن زمان داشتن خط ریش نشانه این دو صفت به شمار می رفت. به هر حال هیچ یک از مسافران نمی دانستند و مطمئن نبودند که کدام یک از صفات یاد شده را برای او انتخاب کنند. خانم فلورا از قیافه وی خوشش نیامد و محض احتیاط کرایه اتاق 1 هفته او را قبلاً دریافت کرد. مرد ایتالیایی پس از پرداخت اجاره مدت 6 شب در مهمانخانه ماند. در این مدت موفق شد از روی کلید اتاقها تعدادی کلید بسازد و در شب آخر به 12 اتاق من جمله به اتاق من دست برد بزند. خوشبختانه نتوانست پولهای من را پیدا کند و مبلغ 47 فرانک یا به عبارت دیگر 7 شیلینگ و 10 پنس موجودی من برایم باقی ماند و بی پول نماندم. این رویداد موجب شد به کلی نقشه هایم در مورد پیدا کردن کار به هم بخورد و اجباراً با روزی تقریباً 6 فرانک امرار معاش کنم. از همون ابتدا خیلی مشکل بود که از فکر تأمین معاش خود بیرون بروم و همین آغاز تجربه بود که معنی و مفهوم فقر و فاقه را درک کنم. گذراندن زندگی با روزی 6 فرانک اگر فقر حقیقی هم نباشد لااقل در حاشیه آن قرار گرفته بودم. 6 فرانک معادل 1 شیلینگ است و اگر کسی بخواهد می تواند در روز با 1 شیلینگ در شهر پاریس زندگانی کند، ولی کار بسیار مشکلی است. واقعا سخت و عجیب است که انسان برای اولین بار با فقر و بیچیزی مواجه شود. نکته‌ای که بارها درباره آن فکر می‌کنیم و از آن وحشت داریم و می‌دانیم دیر یا زود ممکن است به اشکال مختلف و ناراحت کننده‌ای به سراغمان بیاید. ابتدا تصور می‌کنیم امر ساده است، ولی در حقیقت یک واقعه مصیبت باری به شمار می‌آید. با خود فکر می‌کنیم که فقر و تنگدستی وحشت‌انگیز است، ولی بایستی از آن نمود گذشته از آن بسیار کثیف و نفرت‌آور می‌باشد. اولین مرحله‌ای که شخص با آن مواجه می‌شود، خاصیت ویژه گداصفتی و فرومایگی است که انسان به طرف آن سوق داده می‌شود. با بدبختی و فلاکت زندگی کردن و با نان خوش قناعت کردن است. باید فقر و ناداری خیش را پنهان کرد و اگر ناگهان درآمد روزانه به 6 فرانک رسید، بدیهی است نبایستی قضیه را بروز داد. بلکه باید طوری وانمود کرد که کاملاً به طور طبیعی زندگانی انسان می گذرد. از همان اول شخص مجبور است به دروغ متوسل شود. به وعده های دروغی که انجام آن غیر ممکن است. دادن لباس به لباسشویی متوقف می شود و بر حسب تصادف اگر در خیابان به متصدی آن برخورد کردی مجبوری به نحوی او را دست به سر کنی. در این صورت او تصور می کند لباسهایت را به جای دیگری می دهی. در نتیجه دلچرکین و رنجیده خاطر می شود. سیگار فروش سبب ترک سیگارت را می پرسد. باید پاسخ نامه ها را بدهی، ولی پولی برای خرید تمبر نداری. باقی می ماند غذا که مشکل ترین همه ی آنهاست. چون هر روز ظاهراً به طرف رستوران می روی، اما وقت خود را بیهوده به تماشای کبوترها در باغ لوکزامبورگ می گذرانی. سپس به طوری که کسی متوجه نشود غذای خود را در جیب پنهان کرده و در خانه صرف می کنی. این غذا عبارت از نان و مارگارین و یا نان با شراب خواهد بود. حتی نوع غذای تغییر کرده و ظاهری و تقلبی می شود. چون باید به جای نان معمولی نانی که از چاودار تهیه می شود بخری. اگرچه گرانتر است ولی چون شکلش گرد بوده و در جیب جای می گیرد ناچاری از آن استفاده کنی. به همین دلیل اجباراً هر روز باید یک فرانک زیادتر بابت خرید نان بپردازی. در پاره این مواقع برای صورت ظاهر هم که شده بایستی برای یک بطر نوشابه 60 سنت بپردازی و روی همین حساب دیگر قادر نیستی برای غذا پولی پرداخته و شکم خود را سیر کنی. لباس زیر کثیف می شود و یا احتیاج به اصلاح صورت پیدا می کنی. لذا در صدد تهیه صابون و تیغ اصلاح برمی آیی. موی سرت احتیاج به اصلاح پیدا می کند و مجبور می شوی خودت آن را اصلاح کنی. ولی بر اثر ناشیگری بد اصلاح می کنی و عاقبت مجبوری به آرایشگاه مراجعه کرده و معادل یک روز پول غذا را بابت مزد سلمانی بپردازی. به طور خلاصه انسان مجبور می شود تمام ساعات روز را با گفتن دروغ، آن هم دروغهایی که خیلی گران تمام می شود بگذراند. در اینجاست که کمبود 6 فرانک در روز کاملا احساس می شود. گرفتاری ها پشت سر هم پیش می آید و تو را در مضیقه مالی قرار می دهد. به ناچار 80 سنت آخر را برای نیم لیتر شیر خرج می کنی. ولی هنگام گرم کردن آن، ناگهان یک ساس روی آرنج تو حرکت می کند و همین که می خواهی آن را با تلنگر رد کنی، بدبختانه یک راست توی ظرف شیر می افتد و چاره ای نداری جز آن که شیر را دور بریزی و بدون غذا بمانی. برای خرید یک پوند نان به نانوایی مراجعه و صبر می کنی تا دختر نانفروش یکی از مشتریان را که او هم یک پوند نان می خواهد راه بیندازد، اما دخترک ناشی به جای یک پوند کمی زیادتر می دهد و از اینکه مشتری بایستی بابت نان اضافه مبلغی بیشتر بپردازد معذرت می خواهد. لذا تو نیز پیش خود فکر می کنی ممکن است دخترک نان تو را هم از یک پوند زیادتر بدهد و چون پول بیشتری نداری ناچار فرار را برقرار ترجیح دهی و همین امر موجب می شود که از خجالت دیگر نتوانی به آن نانوایی مراجعه کنی. برای خرید 1 کیلو سیب زمینی که قیمتش 1 فرانک می باشد به میوه فروش مراجعه می کنی. اما بدبختانه یکی از سکه ها پول رایج بلژیک است و مغازه‌دار از قبول آن خودداری می کند و تو هم مجبوری به علت کسر پول آهسته از آنجا دور شده و دیگر به آن مغازه مراجعه نکنی. بار دیگر بی خیال و بدون هدف در یکی از محلات اعیان نشین مشغول قدم زدن هستی. ناگهان یکی از دوستان متشخص خود را می‌بینی. برای اینکه او تو را نبیند مجبوری داخل یکی از کافه ها بشوی و بدیهی است در آنجا باید سفارش خوراکی داد. لذا آخرین 50 سنت خود را برای یک فنجان قهوه باید بپردازی. اما از بخت بد مگس مرده‌ای در فنجان قهوه‌ات افتاده است. از این قبیل اتفاقات غیر مترقبه ممکن است صدها بار رخ دهد و همینها مقدمه خانه خراب شدن انسان می شود. در این وقت است که شخص معنی گرسنگی و درماندگی را می فهمد. همان موقعی که شکم خود را با نان و مارگارین کذایی پر کرده ای و برای قدم زدن به خیابان می روی، ویترین مغازه ها را با حسرت تماشا می کنی. همه جا خوردنی های فراوان دیده می شود. رانهای چاق خوک، بسته های نان داغ، قالب های بزرگ کره، رشته های کالباس، سیب زمینی سرخ کرده و انواع و اقسام پنیر جلوی چشمت خود نمایی می کنند. با دیدن این همه مواد غذایی احساس حقارت و رحم و شفقتی نسبت به خود می کنی. گاهی نقشه می کشی که مقداری از آن غذاها را ربوده و فرار کنی و قبل از آن که بتوانند تو را بگیرند همه را ببلعی. ولی باز هم از ترس آبرو از این کار منصرف می شوی. بیزاری و سرخوردگی از همه چیز که مربوط به فقر و نداریست به تو روی می آورد و آن هنگامی است که هیچ کاری از دستت بر نمی آید. گرسنگی و سوء تغذیه موجب می شود که هیچ چیز در زندگی برایت جالب نباشد. ناچار تا نیمه های روز در رخت خواب دراز می کشی. فقط یک غذای مناسب میتواند تو را به حال بیاورد و از جا بلندت کند. در اینجاست که متوجه خودت میشوی و میبینی فردی که حتی فقط یک هفته خوراکش نان و مارگارین بوده است، یک انسان نیست، بلکه فقط دارای یک شکم خالی و مقداری عضو اضافه و زاید است. درباره این افراد و نوع زندگی آنها بیشتر میتوان شرح داد، ولی زندگی همه آنها یک جور و یک نواخت است، یعنی با همان 6 فرانک با کمی کمتر یا بیشتر امرار معاش می کنند. هنرمند، دانشجو و روسپی از هر طبقی شانس از آنها برگشته و بیکار ماندند. به طور کلی زندگانی پایین شهری ها به همین ترتیب می گذرد. پس از 3 هفته 47 فرانک بقیه پسنداز من تمام شد. به ناچار با همون 36 فرانک در هفته که از راه تدریس انگلیسی به دستم می آمد امرار معاش می کردم و چون در مخارج تجربه زیادی نداشتم، این مبلغ کم را هم به طرز ناشیانه خرج می کردم، به طوری که در پاره مواقع بدون غذا به سر می بردم. با چنین وضعی ناچار شدم مقداری از لباسهایم را بفروشم. لباس را می بایستی در بسته کوچکی پیچیده و قاچاقی از مسافرخانه خارج کنم و به یک مغازه دست فروشی که کالای دست دوم خریداری می کند بفروشم. صاحب این مغازه یک کلیمی مو قرمز بدخلقی بود که با دیدن مشتری مثل ترقه از جا می پرید و سخت عصبانی می شد، به طوری که از رفتارش انسان تصور می کرد با مراجعه به وی لطمه بزرگی به او وارد آورده است. به محض اینکه کسی به او مراجعه می کرد پرخاش کنان می گفت
مرد شورتو ببره، باز اینجا پیدات شد، خیال می کنی برام تحفه آوردی؟
با همین نیرنگ جنس را بسیار ارزان می خرید. مثلا کلاهی که من 25 شیلینگ خریده بودم و گاهی از آن استفاده می کردم او فقط 5 فرانک و برای یک جفت کفش نو هم 5 فرانک و بابت هر یک از پیراهنها 1 فرانک به من پرداخت. مرد کلیمی تعویض اجناس را بر خریداری ترجیح می داد. حیله‌ای که به کار می برد این بود که جنس خوبی به او ارائه می شد، به جای آن کالای بی مصرفی در مشت مشتری می گذاشت و با شارلاتانی و پشت هماندازی طوری وانمود می کرد که طرف از این معامله راضی است. یک بار پیرزنی مانتوی خوبی به او داد و در ازای آن مرد جهود فقط 2 عدد توپ بیلیارد کف دستش گذاشت و قبل از آن که پیرزن اعتراض کند او را از مغازه بیرون کرد. اگر کسی حوصله می داشت و در برابر وی مقاومت می کرد، تفریح خوبی بود که پوزه این جهود بدجنس را به خاک بمالد. 3 هفته‌ای که گذشت برایم سخت و ناراحت کننده بود. بدتر از همه کرایه اتاقم عقب افتاده بود. اما با تمام این احوال وضع از جهاتی آنقدرها هم که انتظارش را داشتم بد نبود. زیرا در حینی که شما به فقر نزدیک می شوید، یک مسئله برایتان آشکار و روشن می شود که ارزنده تر از هر چیز دیگری است. درست است که مشقت زندگی، دناعت، پستی و گرسنگی را در خود حس می کنید، ولی در عوض اضطراب درونی نخواهید داشت. چون هر قدر کمتر پول داشته باشید، غم و غصه شما هم کمتر است. چنانچه 100 فرانک داشته باشید، همواره متوحش بوده و در اضطراب به سر می برید. اما اگر صاحب 3 فرانک باشید، کاملا خونسرد و آرام هستید. زیرا این مبلغ تا فردا برای مخارج شما کافی است و بیشتر از آن فکر نمی کنید. گرچه برای آینده نگران و ناراحت هستید، ولی از زندگی ترسی ندارید. با خود فکر می کنید 1 یا 2 روز دیگر پولم تمام می شود و باز هم گرسنه خواهم ماند. این نوع ناراحتی خیال و ترس از زندگی بسیار وحشت آور است، ولی شما با بی‌تفاوتی از آن می گذرید و به خود تسلی داده و می گویید مقدار نان و مارگارین تا اندازه‌ای شکم را سیر می کند و به منزله داروی مسکنی به شمار می رود که از هیچ بهتر است. نکته دیگری که هنگام فقر و ناداری آرامش بخش و تسلی دهنده است این است که انسان احساس راحتی و آرامش مخصوصی که توأم با خوشی و مسرت می باشد در خود حس می کند. با خود می گوید بالاخره جزو افراد بیچیز و فقیر در آمدم. مرحله ای از زندگی که همیشه از آن متنفر بوده و فرار می کردم. خب، حالا که دیگر به این مرحله رسیدم و می توانم در برابر آن مقاومت کنم، لذا روی همین اصل است که بسیاری از اضطراب و ناراحتی های انسان برطرف می شود. آنهایی که به این درجه از فقر و فاقه رسیده و آن را تجربه کرده اند، متوجه نکات گفته شده خواهند شد. در یکی از روزها ناگهان تدریس انگلیسی من متوقف شد. علتش این بود. چون هوا رو به گرمی می رفت، یکی از شاگردانم به علت تنبلی نتوانست به درسش ادامه بدهد. لذا من را جواب کرد. شاگرد دیگرم بدون اینکه به من اطلاع بدهد، از محل اقامت خود ناپدید شد. در حالی که 12 فرانک به من بدهکار بود. ناچار من ماندم با تنها 30 سنت پول موجودی خود که بدبختانه توتون سیگارم هم تمام شد. مدت 36 ساعت بود که نه چیزی خورده و نه سیگاری کشیده بودم. دیگر طاقتم تمام شد و بیش از این نمی توانستم گرسنه بمانم. ناچار بقیه لباسها را در جامدان گذاشته و عازم بنگاهی که در مقابل گرو گرفتن اجناس وام می پرداخت ره سپار شدم. این کار موجب گردید که دیگر نتوانم وانمود کنم پولدار هستم و مثل همیشه زندگانی خوبی را می گذرانم. چون بدون اجازه خانم فلورا نمی شد لباسها را از مسافرخانه خارج کرد. به خاطر دارم هنگامی که از وی اجازه خواستم تا لباسهای خود را بیرون ببرم چقدر تعجب کرد، چون مسافران دیگر با خودعه و نیرنگ بدون اینکه کسی بفهمد مخفیانه وسایل خیش را از مسافرخانه خارج می کردند. برای اولین بار بود که به یک مؤسسه کارگشایی در فرانسه مراجعه می کردم. پس از عبور از درهای بزرگ سنگی این مؤسسه به سالن بزرگ لختی مثل کلاس مدرسه وارد شدم. گوشه ای از این سالن یک پیشخوان با چند ردیف نیمکت به چشم می خورد. در ضمن بایستی بگویم که سردر این گونه مؤسسات حتی بالای در ورودی کلانتری ها کلمات آزادی، برابری، برادری با خط درشت نوشته شده است. در حدود 40 یا 50 نفر منتظر نوبت بودند. هر کس بایستی کالای خود را روی پیشخوان گذاشته و روی نیمکت بنشیند تا نوبت به او برسد. پس از اینکه متصدی مربوطه کالا را قیمت گذاری می کرد، شماره افراد را می خواند. طبق معمول قیمت کالا را 50 فرانک و در پاره مواقع 15 یا 10 یا 5 فرانک تعیین می کردند. مقررات آنجا همین است و تمام آنهایی که در سالن حضور داشتند با این روش آشنا بودند. همین که من وارد سالن شدم، متصدی مربوطه با قیافه اخمالود خود سوت کوتاهی کشید و مثل اینکه سگی را نزد خود بخواند، شماره 83 را صدا کرد. صاحب کالا جلوی پیشخوان حاضر شد. پیرمردی بود که ریش‌های بلندی داشت. پالتویی به تن داشت که دکمه‌های آن را تا زیر گلو بسته بود. شلوارش پاره و ساییده شده بود. متصدی مؤسسه بدون اینکه حرفی بزند، بخچه پیرمرد را روی پیشخوان انداخت و با این حرکت به او فهماند که لباسهایش هیچ ارزشی ندارد. بخچه از روی پیشخوان به زمین افتاد و باز شد و از درون آن 4 عدد شلوار پشمی بیرون افتاد. با دیدن این منظره همه حضار به خنده افتادند. پیرمرد بینوا شلوارها را جمع کرد و تلو تلو خوران در حالی که زیر لب قرولند می کرد از در خارج شد. ولی لباسهایی که من می خواستم با خود جامدان بگیر و بگذارم همه نو و شیک بود و بیش از 20 پوند ارزش داشتند. با خود فکر کردم لااقل بهای آن را 10 پوند برآورد می کند و طبق معمول می بایستی 1/4 آن را که 250 یا 300 فرانک می شد را دریافت می کردم. لذا بدون ناراحتی و اضطراب منتظر نوبت شدم و به خود نوید دادم که لااقل 200 فرانک دریافت خواهم کرد. بالاخره متصدی شماره من که 97 بود را صدا زد. از جای خود بلند شدم و گفتم
بله، 70 فرانک.
فقط 70 فرانک در مقابل لباسهایی که 10 پوند ارزش داشت به من پرداختند. بحث و گفتگو فایده ای نداشت، چون شخصی را دیدم که روی قیمت لباسهایش چانه زد. نتیجه این شد که از پذیرفتن گرویی او خودداری کردند. ناچار پول و رسید گرویی را گرفته و از سالن بیرون آمدم. حالا دیگر هیچ لباسی به جز آنها که به تنم بود نداشتم و آن نیز عبارت از یک کت که آستینهایش رفته بود و یک پالتو که قابل گرو گذاشتن بود، به اضافه یک عدد پیراهن اضافه که تمام دارایی من را تشکیل می داد. بعدها فهمیدم بهتر این بود بعد از ظهر به مؤسسه کارگشایی مراجعه می کردم، چون متصدی آن فرانسوی بود و معمولاً فرانسوی ها قبل از نهار بد اخلاق هستند و اوقاتشان تلخ است، ولی بعد از صرف نهار خوش اخلاق می شوند و می توان با آنها کنار آمد. اما دیگر خیلی دیر شده بود و من قبلاً بایستی به این فکر می افتادم. به هر حال هنگامی که وارد مسافرخانه شدم، خانم فلورا مشغول جارو کردن بیسترو بود. با دیدن من از پله ها بالا آمد. از قیافه‌اش پیدا بود که از ندادن کرایه اتاق از طرف من ناراحت می باشد. لذا پرسید:
چقدر در مقابل گروه لباس پول گرفتی؟ نه زیاد؟ اینطور نیست؟
من فوراً جواب دادم: 200 فرانک. خانم فلورا با تعجب گفت:
خوب گرفتی؟ فکر می کنم اون لباسای انگلیسی باید خیلی گرون باشه که تونستی این پولو بگیری.
دروغ من نگرانی های زیادی را از بین برد و خوشبختانه بعدن راست از آب در آمد. زیرا پس از چند روز مبلغ 200 فرانک بابت مقاله‌ای که به اداره روزنامه فرستاده بودم و چاپ شده بود دریافت نمودم. اگرچه وقتی همه را برای کرایه اتاق پرداختم سخت دلخور شدم و هفته های بعد باز هم به گرسنگی افتادم، اما لااقل سرپناهی داشتم که در آن زندگی کنم. حال موقع آن بود که حتماً میبایستی کاری پیدا میکردم. لذا یکی از دوستان خود را به نام بوریس که اهل روسیه و شغلش پیش خدمتی بود به خاطر آوردم که امکان داشت در این مورد کمک کند. اولین ملاقاتم با او در بخش عمومی یک بیمارستان بود که برای معالجه درد مفصل پای چپش به آنجا مراجعه میکرد. او سفارش کرد هر وقت با مشکلی مواجه شدم به او مراجعه کنم. قبلا بایستی درباره بوریس توضیحاتی بدهم، چون مرد عجیبی بود و مدتی دوستی من با او دوام پیدا کرد. بوریس مرد رشید و خوش‌هیکلی بود که در حدود 35 سال داشت، ولی از زمان بیماری به علت اینکه بیشتر اوقاتش را در رخت خواب می‌گذراند بسیار چاق و بدقواره شده بود. مانند اغلب فراری‌های روسیه زندگی پرماجرایی داشت. پدر و مادر ثروتمند خود را در انقلاب کمونیستی از دست داده بود و در زمان جنگ در هنگ دوم تفنگداران سیبری که به عقیده او از بهترین هنگ‌های ارتش روسیه به شمار می‌رفت خدمت کرده بود. بعد از جنگ ابتدا در یک کارخانه ماهوت پاک‌کن و قلم موسازی کار کرده، سپس به شغل باربری پرداخته و بعد از آن ظرفشویی را در پیش گرفته و عاقبت شغل پیش خدمتی را اختیار نموده بود. وی هنگام بیماری در هتل اسکریب کار میکرد و روزانه 100 فرانک از مشتریان انعام میگرفت. تنها آرزویش این بود که روزی مدیر هتلی بشود که بتواند 50,000 فرانک پسنداز کند و رستوران کوچکی مطابق میل و سلیقه‌اش دایر نماید. بوریس همواره از جنگ صحبت می کرد و آن دوران را از بهترین ایام زندگی خود می دانست. او شهوت جنگ و سرباز شدن داشت. کتاب های بیشماری درباره استراتژی و تاریخ ارتش ها خوانده بود و می توانست راجب تئوری های ناپلئون، کوتوزوف، کلودزویتس، مولتکه و فوش شرح مبسوطی بدهد. به طور خلاصه هر چیز که مربوط به ارتش و سربازی بود او را خوشحال و راضی می کرد. حتی کافه مورد دلخواهش در محله مونت‌پارناس بود و به این علت که مجسمه مارشال نی جنب آن قرار داشت این کافه را پاتوق خود کرده بود. اغلب اوقات من و بوریس به خیابان کمرس می رفتیم. اگر این مسافرت با مترو انجام می شد، بوریس به جای ایستگاه کمرس که نزدیکتر بود در ایستگاه کامبرون پیاده می شد. زیرا می خواست نام جنرال کامبرون را بیشتر بشنود و با آن همبستگی پیدا کند. جنرال کامبرون همون افسری است که در جنگ واترلو به او فرمان دادند تا تسلیم شود، ولی او به جای تسلیم به فرمانده خود فحش داد و ناسزا گفت. تنها مایملکی که از زمان انقلاب بلشویکی برای بوریس باقی مانده بود مدال‌ها و عکس‌هایی از افراد هنگ قدیمیش بود که به یادگار نگه داشته بود، اما بقیه اساسیش به گرو رفته بود.
تقریبا هر روز این عکس ها را روی تخت خوابش پهن می کرد و چنین می گفت:
دوست عزیز، ببین چه عکس های قشنگیه. عکس من که در اون زمان یه فرمانده بودم. ببین چه مردای شجاع و رشیدی نفرات منو تشکیل می دادن. نه مثل مردای فرانسوی که قامتشون مثل موش صحراییه. تو اون موقع من سروان 20 ساله‌ای بودم. بله، سروانی که تو هنگ دوم تفنگداران سیبری خدمت می کرد. پدرم هم یه سرهنگ بود. اما دوست عزیز، زندگی چه فراز و نشیبایی داره. سروانی بودم که تو ارتش روسیه خدمت می کردم. اما بعدش چی شد؟ هیچ. انقلاب پیش اومد و تمام ثروت و اندوختم به باد رفت. سال 1916 مدت یه هفته تو هتل ادوارد اقامت کردم. سال 1920 شغل نگهبانی شب و تو همون هتل به من دادن. تو این مدت مشاغل متعددی مثل نگهبانی شب، انبارداری، زمینشویی، ظرفشویی، باربری و متصدی دستشویی بودم. زمانی به پیشخدمت ها انعام می دادم و زمانی هم از اونا انعام می گرفتم. دوست من، می دونم چطور میشه مثل اعیان و اشراف زندگی کرد. قصدم لاف زدن نیست، ولی روز پیش حساب کردم تا ببینم چند تا معشوق تو زندگی برای خودم انتخاب کردم. فهمیدم که تو این مدت بالغ بر 200 زن با من رفیق بودن. آره، لااقل 200 زن. در زندگی پیروزی با کسی که زیادتر مبارزه میکنه و بیشتر شجاعت داره.
بوریس دارای طبع عجیب و متغیری بود. همیشه آرزو میکرد به ارتش برگردد. اما با این حال مدت زیادی مشغول پیشخدمتی بود و در این زمینه بینش و تجاربی کسب کرده بود. گرچه هیچ وقت بیش از چند هزار فرانک ذخیره نداشت، معهازا این نوید را به خود میداد که بالاخره روزی موفق خواهد شد رستورانی برای خود دایر کند تا به این وسیله ثروتمند شود. به طوری که بعداً فهمیدم تمامی پیشخدمت‌ها همین آرزو را دارند و به همین دلیل است که خود را با شغل پیشخدمتی تطبیق می‌دهند. بوریس نیز عادت داشت به طرز جالب توجهی زندگی در هتل را برای من شرح دهد. او بارها می گفت:
شغل گارسونی قماره. ممکنه انسان از گرسنگی بمیره و یا اینکه در عرض یه سال ثروت هنگفتی به هم بزن و بار خودشو ببنده. به گارسون مزدی نمیدن، عوضش درآمدش بستگی به انعامی داره که دریافت میکنه و اون شامل 10% صورت حساب به اضافه کمیسیونی که از شرکت‌های شرابسازی بابت سرویس شراب اونا به مشتریان میگیره. در بعضی مواقع انعام مشتریان کلان و جالب توجهه. مثلا متصدی بار هتل ماکسیم روزانه 500 فرانک و در پاره مواقع هم از این مبلغ بیشتر به جیب میزد. خود من وقتی که گارسون هتل بودم روزانه 200 فرانک آیدی داشتم. همه کارکنای این هتل از مدیر گرفته تا ظرفشور روزانه 21 ساعت کار میکردن. 21 ساعت کارا و تنها 2.5 ساعت استراحت داشتیم. با تمامی این احوال آیدی اون ارزش این زحماتو داشت. راستش تو هرگز نمیدونی چه وقت شانس به سراغت میاد. هنگامی که تو هتل رویال کار میکردم یه مشتری آمریکایی قبل نهار دنبال من فرستاد و 24 گیلاس کنیاک سفارش داد. منم 24 گیلاس در یه سینی براش آوردم. بعد مشتری آمریکایی که خیلی مست شده بود به من گفت: گارسون، حالا من 12 گیلاس از این مشروب رو میخورم و تو هم 12 گیلاس بقیه رو بخور. بعد از اون اگه تونستی تا نزدیک در قدم برداری 100 فرانک به عنوان جایزه به تو میدم. منم بعد خوردن 12 گیلاس مشروب تا دم در رفتم و اونم بلا فاصله 100 فرانکو پرداخت. مدت 6 شب همین عمل تکرار شد و من هر بار 100 فرانک جایزه رو از اون می گرفتم. چند ماه بعد شنیدم که اون چون به اتهام اختلاس تو آمریکا تحت تعقیب بوده، بنابراین توسط مقامات فرانسوی دستگیر رو به کشورش تحویل داده شده. فکر نمی کنی این یه مطلب قابل توجهی در مورد آمریکایی باشه؟
من بوریس را دوست داشتم. اوقات خوبی را با هم می گذراندیم. شطرنج بازی می کردیم و درباره جنگ و وضع هتل ها به صحبت می پرداختیم. بوریس بارها پیشنهاد کرد که گارسون بشوم و عقیده داشت با درآمد 100 فرانک در روز و داشتن یک معشوقه زیبا زندگی مسرت بخش و خوشی خواهم داشت. به من می گفت:
بنا به اظهار نظر خودت نویسندگی میکنی. نویسندگی کار توخالی و مزخرفیه، چون فقط یه راه برای پول درآوردن وجود داره و اونم ازدواج با دختر یه ناشره، در حالی که اگه اون سیبیل نتراشیدت رو اصلاح میکردی و دور میریختی، قیافه یه گارسون تمام عیار رو پیدا میکردی، چون هم قد بلندی هم انگلیسی بلدی. همین دوتا مزایا برای یه گارسون کافیه. دوست عزیز، صبر کنیم پای لعنتی من خوب بشه، بعدش هر وقت بیکار شدی یه راست به من مراجعه کن تا یه شغل خوب برات دست و پا کنم.
حالا هنگامی رسیده بود که به یاد قول و وعده بوریس بیافتم، چون هم از نظر پرداخت کرایه اتاق و هم مخارج روزانه سخت در مضیقه بودم. بنابراین تصمیم گرفتم فوراً به سراغش بروم. همونطور که بوریس گفته بود، امید زیادی نداشتم که به آسانی گارسون بشوم، اما ظرفشویی بلد بودم و بدون شک بوریس میتوانست شغلی در آشپزخانه برایم پیدا کند. او گفته بود شغل ظرفشویی بیشتر در تابستان مورد احتیاج است و زودتر پیدا می شود. به هر حال جای خوشوقتی این بود که لااقل رفیق متنفذی داشتم تا هنگام سختی و درماندگی به او متکی و پناهنده بشوم.